بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 56 صفحه 11 المسالات الثانیه و ثلاثون فل امکان الاستعدادی. در این مسئله امکان ماهوی و امکان استعدادی هر دو تفسیر میشن و بعد از تفسیر شدن فرقشون گفته میشه. گاهی ما ماهیت رو ملاحظه میکنیم تا ببینیم که قابلیت وجود دارد یا نه. وقتی ببینیم که قابلیت وجود و عدم هر طور داره، میگیم امکان ماهوی داره یا امکان ذاتی داره. اما گاهی ماهیتی رو ملاحظه میکنیم و میبینیم به وجود نزدیکه و بعد باز به وجود نزدیکتر میشه تا وقتی که موجود میشه. در این صورت میگیم که این ماهیت امکان استعدادی داره. وقتی خود ماهیت رو ملاحظه میکنیم و میبینیم میتونه موجود باشه و میتونه معدوم باشه، میگیم امکان ذاتی یا امکان ماهوی داره. ولی وقتی که میبینیم به وجود نزدیک میشه، قرب و بعد پیدا میکنه، میگیم امکان استعدادی داره. مثلا ماهیت انسان رو ملاحظه میکنیم، میبینیم امریست که هم میتونه موجود باشه اگر علت داشته باشه، هم میتونه معدوم باشه اگر علتش منعدم باشه. حکم میکنیم که این ماهیت ممکنه به امکان ذاتی یا به امکان ماهوی. اما گاهی همین ماهیت رو ملاحظه میکنیم که از نطفه شروع کرد، بعد به علقه رسید، بعد مزقه شد و همینطور پیش آمد تا انسان شد. این ماهیت استعداد انسان شدن رو داشت و این استعداد به سمت فعلیت نزدیک شد تا بالاخره فعلیت پیدا کرد. اینو میگیم امکان استعدادی. پس در امکان استعدادی ما خود ماهیت رو ملاحظه نمی کنیم. ماهیت رو با وجود می سنجیم و قرب و بعدش رو با وجود ملاحظه می کنیم که می بینیم داره به سمت وجود نزدیک میشه. اول دور بود، بعد نزدیک شد. می فهمیم که این امکان استعدادی داره و استعدادش داره تقویت میشه تا به حد فعلیت برسه. پس هر ماهیتی که شما ملاحظه کنید، میبینید نسبت به وجود و عدم مساوی است، یعنی امکان ذاتی داره. تمام ماهیت ها این چنینند، همشون امکان ذاتی دارن. تنها چیزی که امکان ذاتی براش نیست واجب تعالی است، بلا بقیه خلائق از اون عقل گرفته تا اون هیولا، از اون قوی تا ضعیف، همشون امکان دارن، امکان ماهوی و امکان ذاتی. وقت در بین این ماهیات، اون ماهیتی که مسبوق به عدمه، یعنی یه زمانی گذشته بر او که موجود نبوده، این چنین ماهیتی امکان استعدادی هم داره، یعنی معدومه. در حینی که معدومه، استعداد وجود براش هست. بعد کم کم به سمت وجود پیش میره تا وقتی که اون استعداد تبدیل به فعلیت میشه و موجود میشه. همین مثال نطفه‌ای که عرض کردم، الان در این نطفه انسان معدومه، فقط استعداد انسان موجوده. بعد این کم کم پیش میاد و استعداد تقویت میشه تا اینکه آخر سر به وجود انسان ختم میشه که همین ماهیت انسانی موجود می شود بالفعل، در حالی که قبلا موجود بود. خب پس توجه میکنید در همه ماهیت ها امکان ذاتی هست و در ماهیت هایی که مسبوق به عدمند علاوه بر امکان ذاتی، امکان استعدادی هم هست. و فرق امکان ذاتی تفسیر شد، امکان استعدادی هم تفسیر شد. حالا فرق بین این دو تا چیست؟ دو تا فرق ذکر میکنن. یه فرق اینه که امکان ماهوی قابل شدت و ضعف نیست، ولی امکان استعدادی قابل شدت و ضعف هست. وقتی که این ماهیت دور است از وجود، امکان استعدادی ضعیفه. وقتی به سمت فعلیت نزدیک میشه، امکان استعدادی قوی میشه. مثلا در نطفه استعداد انسان هست، در علقه هم استعداد انسان هست، منتها در نطفه استعداد یه خود دورتره، یعنی ضعیفتره، و در علقه استعداد نزدیکتره، یعنی قویتره. یا مثلا فرض کنید که در اون جمادی که به عنوان غذا پدر یا مادر استفاده می کنند و این جماد می شود نطفه، اون جماد هم استعداد انسان رو حمل می کنه، اون تا استعداد دیگه خیلی دوره، به طوری که اون رو اصطلاحاً استعداد نمیگن، قوه میگن. میگن در اون مثلا سیری که میخواد خورده بشه قوه انسان هست، نمیگن استعداد انسان. وقتی نزدیک میشه دیگه مثلا حالت نطفه پیدا میکنه، میگن استعداد. وقتی هم استعداد شد، هر چی رو به فعلیت بره قوی تر میشه. پس امکان استعدادی قابل شدت و ضعف هست، برخلاف امکان ماهوی. امکان ماهوی دیگه شدت و ضعف نداره، از همون اول این موجود امکان داره، امکان ذاتی داره، امکان ذاتیش هم قوی نمیشه، تا اون آخرش هم امکان ذاتیش هست بدون این که کم و زیاد بشه. این فرق اول، که امکان استعدادی قابل شدت و ضعف هست، ولی امکان ماهوی یا امکان ذاتی قابل شدت و ضعف نیست. فرق دوم، امکان ماهوی هیچ وقت معلوم نمیشه تا بعدن موجود بشه، بلکه از اول هست تا آخرم هست. اما امکان استعدادی گاهی معلوم میشه، موجود بعدن معلوم میشه، اون وقتم که معلوم میشه دو مرتبه بعد از انعدام گاهی موجود میشه. مثلا فرض کنید که آب وقتی که خنکه استعداد هوا شدن نداره، بعد که این آبو گرم میکنیم استعداد بخار شدن و بعد هم استعداد هوا شدن پیدا میکنه. اول بخار میشه، بعد که زیادتر حرارتش بدیم بخار خوش میشه، میشه هوا. اون ذرات ریز آب که تو بخار هست اونا هم خوش میشن، کل این آب تبدیل به هوا میشه. پس آبی که خنک است استعداد هوا شدن نداره، ولی وقتی گرم میکنیم این استعداد موجود میشه، که اول استعداد معدومه، بعد از عدم موجود میشه. دو مرتبه همین آب گرم شده را اگر خنک کنیم، اون استعدادی که موجود شده بود معدوم میشه. پس استعداد میتواند معدوم باشد بعدن موجود شود، و موجود باشد بعدن معدوم شود. امکان استعدادی این چنینه، ولی امکان ماهوی این چنین نیست. از اول امکان ماهوی هست تا آخر، هیچ وقت معلوم نمیشه. حتی وقتی که این شی موجود میشه و وجوب بالغیر پیدا میکنه، بازم امکان ذاتی همراهشه، امکان ذاتی ازش گرفته نمیشه و از بین نمیره. امکان ذاتی هم قبل از وجود هست، هم این الوجود هست. اگر هم شی معلوم شد، بازم امکان ذاتی هنوز براش موجوده، چه موجود بشه چه معلوم بشه، در هر حال امکان ذاتی رو داره. امکان ذاتی هیچ وقت باطل نمیشه، برخلاف امکان استعدادی که گاهی باطل میشه، گاهی تجدید میشه، دوباره بعد از تجدید گاهی باز دوباره باطل میشه. پس این فرق هم بین امکان ماهوی و امکان استعدادی است. دو تا فرق بین امکان ماهوی و استعدادی گذاشتیم. یه فرق این که امکان استعدادی قابل شدت و ضعف هست، ولی امکان ماهوی قابل شدت و ضعف نیست. دوم این که امکان استعدادی گاهی زائل میشود، گاهی تجدید میشود، اما امکان ماهوی همواره موجود است، هیچ وقت معلوم نمیشه، هیچ وقت بعد از معلوم شدن تجدید نمیشن، یعنی معلوم نمیشه که بخواد تجدید بشه. این توضیحی بود برای امکان استعدادی و فرقش با امکان ماهوی. بنابراین هم امکان استعدادی رو توضیح داریم که چیست، هم امکان ماهوی که به تعبیر دیگه امکان ذاتی هم گفته میشه اونم توضیح داریم که چیست، و هم بعد از این که هر دو رو توضیح داریم فرق بین هما رو گفتیم، و ضمناً بیان کردیم که امکان ماهوی برای همه ماهیات هست و ولی امکان استعدادی برای ماهیاتی هست که مسبوق به عدم هست. صفحه 56 هست این سطر 11. مسئله 32 در امکان استعدادی است. مصنف فرمود ول استعدادی یعنی ول امکان استعدادی قابلون لشدت و ضعف، این اشاره به یه فرقه. و یعدم و یوجد للمرکبات، این امکان استعدادی گاهی معدوم می شود، گاهی بعد از معدوم شدن دوباره تجدید می شود، وجود پیدا می کند، اما این امکان استعدادی مال مرکباته، مرکباتی که مسبوق به عدم هست. بساعت مثل مثلا همون بساعت عناصر اربعه، اونا امکان استعدادی ندارند، نه از اول موجود میشند، مسبوق به عدم نیستند. و هو غیر الامکان ذاتی، این امکان استعدادی با امکان ذاتی مغایرت داره، مغایرتش هم همین دوتاست که الان عرض شد. اقولو ابتدا در این شرح مرحوم علامه امکان ماهوی و امکان استعدادی رو فقط توضیح میده بدون اینکه فرقشون رو بیان کنه، اگرچه از خود همون توضیح یه فرقی بالاخره معلوم میشه، ولی در صدد بیان فرق نیست، فقط میخواد این دوتا رو توضیح بده. بعد از اینکه این دوتا توضیح داده شدن، وقت وارد میشه فرقشون رو ازش میکنه. ال امکان اما ان یل هست به اعتبار ماهیت نفسها، گاهی امکان به اعتبار خود ماهیت ملاحظه میکنید، قرب و بعدشو نسبت به وجود در نظر نمیگیرید، خودشو ملاحظه میکنید، میبینید هم قابلیت وجود دارد هم قابلیت عدم دارد. این قابلیت وجود عدم یا تساوی وجود عدم رو ما میگیم امکان ذاتی یا امکان ماهوی، و اول امکان ذاتی. و اما ان یل هز یعنی امکان، یا امکان ملاحظه میشود به اعتبار قرب ماهیت من الوجود. کلمه من متعدی کننده قربه، و اینو من بارها عرض کردم که کلمه قرب در عربی با من متعدی میشه، در فارسی ما میگیم نزدیک به فلان چیز، ولی عرب میگه قرب من کذا، ما میگیم نزدیک به کذا، عرب میگه قرب من کذا، ما به میاریم عرب من میاره. ما در وقتی فارسی میخوام معنا کنیم من رو به معنا میکنیم. و اما ان یل هز امکان به اعتبار قرب ماهیت و نزدیک بودن ماهیت به وجود، و بعد ماهیت از وجود که و قرب و بعد که پیدا میکنه، میگیم استعداد قوی شد ضعیف شد. و اول امکان استعدادی، این چنین امکانی که برای ماهیت حاصل است به اعتبار قرب ماهیت به وجود و بعد ماهیت از وجود، این امکان رو امکان استعدادی مینامیم. این تفسیر امکان استعدادی امکان ذاتی بود. حالا فرقش رو میخوام بیان کنیم. و هذا الامکان یعنی امکان استعدادی قابل لشدت و ضعف و همچنین قابل لزیادت و نقصان، به لحاظ کیفیت قابل شدت و ضعف، به لحاظ کمیت قابل زیاده و نقصانه، یعنی یک نواخت نیست، میتونه عوض بشه و تغییر کنه، زیرا استعداد نطفه برای انسانیت از عف است، یعنی نطفه چون دور به انسانه استعدادش از عفه و ابعد است از استعداد علقه برای انسانیت، چون علقه نزدیک به انسانه، استعدادی که در علقه هست قوی تره. اصلا قبل از نطفه هم ما استعداد رو داریم، ولی اسمشو دیگه استعداد نمیداریم، اسمشو قوه میداریم. گفتن یکی از فرقهای بین قوه و استعداد همینه که دور رو قوه میگیم، نزدیک رو هم قوه میگیم، دور رو استعداد نمیگیم. اون دور رو استعداد نمیگیم، نزدیک رو استعداد میگیم، ولی دور و نزدیک هر دو رو قوه میگیم. پس قوه اطلاق میشود بر اون توانایی که ماهیت دارد، که این توانایی دور باشد به فعلیت که نزدیک باشد، اینو میگیم قوه. اما اگر نزدیک بود بهش میگه استعداد، دور بود دیگه نمیگه استعداد. پس نطفه چون تقریبا نزدیک به انسانیت بهش استعداد گفته میشه، و حالا استعداد نطفه کمتره، استعداد علاقه قوی تره. اما اون که میوهی که خورده میشه چون استعداد انسانیت در اون خیلی دوره، به اون توانایی انسانیت قوه میگیم، اما استعداد نمیشه. و کذا استعداد نطفه برای کتابت دور تر است و از افت از انسان، استعداد خود انسان برای این کتابت. نطفه هم مستعد کتابت هست اما استعداد دوریه. انسان هم که متولد شده مستعد کتابت هست، تا وقتی کتابت رو نیاموخته استعداد کتابت رو داره، ولی این استعداد نزدیکه. پس هم نطفه مستعد کتابته، هم انسان مستعد کتابته، ولی استعداد نطفه دورتره و استعداد انسان نزدیکتره. هرچی دورتر باشه ضعیفتره، هرچی دورتر از فعلیت باشه ضعیفتره، هرچی نزدیکتر به فعلیت باشه قویتره. فهازا هوال امکان استعدادی، این استعدادی که ضعیف و قوی می شود امکان استعدادی است که برای همه ماهیات حاصل نیست، مثل امکان ذاتی و ماهوی نیست که برای همه ماهیات حاصله، این برای بعضی ماهیات حاصله. الحاصل لکل ماهیت سبق عدمها وجودها، هر ماهیتی که عدمش قبل از وجودش باشد، یعنی معدوم باشه بعدن موجود بشه، این چنین ماهیتی داره استعداده. اما ماهیتهایی که از ازل موجودند که عدم برایشون سبقت نگرفته، اونها امکان استعدادی ندارن، مثل عقول. عقول در ازل موجود میشن، اونها مسبوق به عدم نیستند، بنابراین قبلا استعداد ندارن تا استعدادشون تبدیل به فعلیت بشه، بلکه از اول خدا اونها رو بالفعل میآفرینه بدون اینکه قبلا استعدادی داشته باشن و این استعداد تبدیل به فعلیت بشه. پس همه ماهیت ها امکان استعدادی ندارند، ولی همه ماهیت ها امکان ذاتی دارند. شاید بتونیم این رو هم یه فرقی قرار بدیم بین امکان استعدادی و امکان ذاتی، ولو به صورت فرق ذکر نشده، ولی ما میتونیم فرق قرارش بدیم. این فرق اول بود که امکان استعدادی قابل شدت و ضعف است، ولی امکان ماهوی قابل شدت و ضعف نیست. اما فرق دوم، و هذا الامکان الاستعدادی یعدم و یوجد بعد عدمهی، هم معلوم می شود هم بعد از این که معلوم شد اگر شرایط فراهم شود دوباره موجود می شود، اما للمرکبات، بعد از این که معلوم شد موجود می شود للمرکبات، یعنی برای ماهیت های مرکبه. بعد توضیح میدن این مطلب رو منتها در ضمن مثال که مثالش هم عرض کردن. فإن الماء که سرد است و استعداد هوا شدن ندارد، بعد از تسخنه یعنی بعد از داغ شدنش، یستعد لسیرورته هوا ان بعد ان لم یکن، مستعد میشود که هوا شود بعد از این که مستعد نبود، چون اول سرد بود، وقتی سرد بود مستعد نبود، حالا که تسخن پیدا کرد، گرما پیدا کرد، مستعد میشه. اینجا استعداد موجود میشود بعد العدم، فقط تجدد له هذا الاستعداد، تجدد پیدا کرد، یعنی وجود بعد العدم پیدا کرد، موجود شد در حالی که قبلا نبود. باز همین استعدادی که موجود شد اگر شرایط وجودش از بین بروند معدوم میشود. ثم اذا برده، وقتی آب خنک بشه، زال زال کل استعداد، این استعداد هوا شدنی که در اثر گرما وجود گرفته بود از بین میره و زائل میشه. پس امکان استعدادی قابل زوال و قابل تجدد هر دو هست، اما امکان ذاتی فقط بیان انه لا یمکن زواله عن الممکن، بیان کردیم که زوالش از ممکن جایز نیست، پس امکان ماهوی نمیتونه از می بره. کی بیان کردیم؟ در جلسه قبل. در جلسه قبل گفتیم که ولی امکان لازمون و الا تجب الماهی او تمتنه، یادتون هست؟ ولی امکان لازمون یعنی نمیتونه مفارقت کنه از ماهیت، هیچ وقت معدوم نمیشه. فتقایرا، پس امکان ماهوی و امکان استعدادی تغایر پیدا کردن، به هر دو تغایری که گفته شده، یکی تغایر به این که امکان ماهوی شدت و ضعف ندارد ولی امکان استعدادی دارد، این یک تغایر. یه تغایر دیگه این که امکان ماهوی زائل نمی شود در حالی که امکان استعدادی می تواند زائل شود. المسئله الثالثه و الثلاثون فی القدر و الحدوث. قدیم رو تعریف میکنیم، حادث رو تعریف میکنیم، بعد در تعریف این دوتا کلمه سبق اخذ میشود یا کلمه تقدم به مناسبت وارد اقسام سبق میشنیم. پس بحث اصلی ما تو این مسئله بحث در قدیم و حادثه. وقتی ما قدیم و حادث رو تعریف میکنیم، در تعریف این دوتا کلمه سبق رو یا کلمه تقدم رو کلمه تأخر رو اخذ میکنیم، لذا مناسب ببینیم که درباره اقسام تقدم و سبق بحث کنیم، که بحث در تقدم و سبق بحث تبعی هست، بحث اصیل ما در قدم و حدوث. قدیم و حادث رو دو جور معنا کردن، یکی این که گفتن حادث اون نیست که مسبوق به غیر باشد، یعنی علت داشته باشه. موجودی که علت داره مسبوق به غیره، یعنی یک موجودی ثابته بر او داریم که اون موجود منشأ پیدایش این میشه. خب وقتی که موجودی ثابته بر این موجود مورد نظرمون داشتیم، کشف میکنیم که موجود مورد نظر ما از ازل موجود نبوده، چون قبلش موجودی موجود بوده، این بعدن وجود گرفته، پس باید حادث باشه. بنابراین هر موجودی که مسبوق به غیر از حادثه، همه موجودات غیر از خدا مسبوق به غیر هست، پس همه شون میشن حادث، همه میشن حادث. و قدیم موجودی است که مسبوق به غیر نباشه، تنها یک موجود داریم که مسبوق به غیر نیست و اون خداست، پس تنها یک قدیم داریم. این یه تفسیر بود برای قدیم و حادث، که قدیم مسبوق به غیر نیست و حادث مسبوق به غیر هست. یه تفسیر دیگه هم گفتیم و گفتن برای قدیم و حادث، حادث اونیست که مسبوق به عدم هست و قدیم اونیست که مسبوق به عدم نیست. مثلا ماها ملاحظه کنید مسبوق به عدم هستیم، یعنی قبل از اینکه ما موجود بشیم زمانی بوده، ما در اون زمان موجود نبودیم، بعدم موجود شدیم، پس مسبوق به عدمیم. قدیم اونیست که مسبوق به عدم نباشه. باز هم توجه میکنید که کسی که مسبوق به عدم نیست خداست، بقیه همه مسبوق به عدم هست. این تفسیرم دقت میکنید مثل تفسیر قبله. در تفسیر قبل قدیم منحصر شد به خدا، بقیه هرچی بودن شدن حادث، در این تفسیر هم قدیم منحصر میشه به خدا، بقیه هرچی هستن میشه حادث. اقول هم حادث الان بیان میکنه مطلب، الان تکمیل نکردم. خب پس اونی که مسبوق به غیر است حادث است، اونی که مسبوق به غیر نیست قدیم است. در این تفسیر بحثی نداریم. اما تفسیر دوم، اونی که مسبوق به عدم هست حادث است، اونی که مسبوق به عدم نیست قدیم است. در اینجا بحث داریم مراد از عدم چیست؟ عدم زمانی یا عدم ذاتی؟ آیا عدم زمانی و ذاتی رو توضیح بدم؟ عدم زمانی یعنی این که زمانی بگذرد و این شی در اون زمان موجود نباشد، این میشه عدم زمانی. یعنی زمانی که ظرف شده برای عدم این موجود، وقت عدمی که در این چنین ظرفی واقع شده بهش میگن عدم زمانی. یک قسم دیگه عدم داریم، عدم ذاتی. عدم ذاتی یعنی ذات اختزای وجود ندارد. هرگاه ذات اختزای وجود نداشته باشه میشه عدم ذاتی. خب حالا ما میگیم حادث اونیست که مسبوق به عدم باشه. اگر مسبوق به عدم زمانی باشد حادث زمانیست، مثل ماها مسبوق به عدم زمانی هستیم، یعنی زمانی گذشته که ما در اون زمان معدوم بودیم، بعدن زمانی آمده که ما در اون زمان موجود شدیم. بنابراین ما حادث زمانی هستیم، یعنی مسبوق به عدم زمانی هستیم. و اما اگر شی مسبوق باشه به عدم ذاتی، این میشه حادث ذاتی نه حادث زمانی. همه موجودات که ما که حادث زمانی هستیم، چه عقول که حادث زمانی نیستند، چون عقول حادث زمانی نیستند، زیر عقول اینطور نبوده که زمانی بگذرد و اونها موجود نباشند، عقول قبل از زمان آفریده شدند، پس اینطور نبوده که زمانی بر اونها بگذرد که اونها موجود نبوده باشند، بنابراین اونها عدم زمانی حدوث زمانی ندارند، حدوث زمانی هم ندارند. پس موجودات به دو قسم تقسیم شدن، موجودات امکانی به دو قسم تقسیم شدن، یکی اونهایی که عدم زمانی دارند، یعنی مسبوق به عدم زمانی هستند که میشن حادث زمانی مثل ماها، یکی اونهایی که مسبوق به عدم زمانی نیستند و لذا حادث زمانی نمیشن مثل عقول. اما همه اینها چه حادث زمانی که حادثی که حادث زمانی نیست، همشون حادث ذاتی هستند. پس همه موجودات حادث ذاتی هستند غیر از خدا. و در بین این موجوداتی که حادث ذاتی هستند، بعضی ها علاوه بر حادث ذاتی بودن حادث زمانی هم هستند و بعضی نیستند. مثلا عقول حادث ذاتی هستند، حادث زمانی نیستند. ماها هم حادث ذاتی هستیم هم حادث زمانی هستیم. حادث ذاتی هستیم چون ذاتمون اختزای وجود نداره. حادث زمانی هستیم چون زمانی بر ما گذشته که ما در اون زمان نبودیم. عقول فقط حادث ذاتی هستند، یعنی ذاتشون اختزای وجود نداره، ولی دیگه حادث زمانی نیستن، زیرا بر اونها زمانی نگذشته که اونها در اون زمان معدوم باشن، اونها قبل از زمان خلق شدن. پس هیچ وقت زمانی که زمان انعدام اون عقول باشد در وجود نداشته. پس حادثه ذاتی وصف همه موجودات غیر از خداست، حادثه زمانی وصف موجوداتی است که سابقه عدم زمانی دارند، مثلا ماها. خب توجه شدید که حادث در تفسیری عبارت شد از مسبوق به عدم. وقت چون عدم دو قسم شد، یکی عدم زمانی یکی عدم ذاتی، وقت حادث هم که مسبوق به عدم هست دو قسم میشه، یکی حادث زمانی که مسبوق است به عدم زمانی، یکی حادث ذاتی که مسبوق است به عدم ذاتی. عدم ذاتی یعنی ذاتش اختزای وجود نداره. توجه شدید که ما قدیم و حادث رو دو جور معنا کردیم. یکی حادث مسبوق است به غیر و قدیم مسبوق نیست به غیر، دوم حادث مسبوق است به عدم، قدیم مسبوق نیست به عدم. وقت عدم رو هم دوست کردیم با تقسیم عدم، حادث دوست شد، یکی حادث زمانی یکی حادث ذاتی که توضیح دادن. خب توجه میکنید که در تفسیر قدیم و حادث هر دو کلمه سبق اخذ شده، میگیم مسبوق به عدم هست یا مسبوق به عدم نیست، مسبوق به غیر هست یا مسبوق به غیر نیست. خب این مسبوق از همین ماده سبقه، بنابراین در تفسیر قدیم و در تفسیر حادث ما داریم سبق و اخذ میکنیم. من پس جا داره که در اینجا به مناسبت از سبق و اقسام سبق بحث بمیان بیاد که بحث میکنیم سبق چند قسمه، یا به تعبیر دیگه تقدم چند قسمه. اخه ما بیان میکنیم که تقدم 5 قسمه، وقتی تقدم 5 قسم شد تأخر هم 5 قسم میشه، معیت هم 5 قسم میشه. یعنی این تقسیمی که ما آوردیم ابتدا برای سبق میاریم، ولی برای این دوتای دیگه هم حاصل میشه، یکی تأخر یکی معیت، چون تأخر و معیت مقابل سبق هست. هر حکمی که برای سبق باشه برای مقابلشون هم هست، یعنی تقسیم 5 قسم برای سبق هست، پس برای مقابل سبق یعنی تأخر و معیت نیست، همین اقسام هست. بعد از این که 5 قسم تقدم رو ذکر می کنند می فرمان یک قسم ششمی هم داریم که داخل در هیچ یکی از این 5 قسم نیست، و قسم ششم رو اضافه می کنند. بعد از این که قسم ششم اضافه شد می فرمایند که این حصری که ما کردیم حصر عقلی نیست، حصر استقرایی است، یعنی گشتیم بیش از 6 تا پیدا نشدیم. بنابراین اگر کسی بگردد بیش از 6 تا پیدا کند یا بتواند یکی از این اقسامی که ما گفتیم باطل کند، اقسام کم و زیاد میشند. اگر حس عقلی و دائره بین نفی اثبات باشه اقسامش کم و زیاد نمیشه، ولی اگر حس استقرایی باشه، یعنی با استقرا ما اقسامی رو به دست آورده باشیم، در اون صورت میتوانیم کمش کنیم یا زیاد کنیم. حسر استقرایی حسری نیست که درش احتمال زیاده و نقصان نرود، حسر عقلی حسریست که درش احتمال زیاده و نقصان نیست، و حسری که ما داریم حسر عقلی نیست، حسر عقلی همیشه دایره به نفی اثباته. عدد یا فرد هست یا فرد نیست، اینش حسر عقلی، چون دایره به نفی اثباتش شدیم. هر جا اقسام دایره به نفی اثبات بشن، یعنی یک قسم رو ایجابی و یک قسم رو سلبی بیان کنیم، میگویم تقسیم حاصل است و حس عقلی است، کم و زیاد امکان ندارد. ولی در اینجا که ما سبقها رو تقسیم میکنیم دایره به نفی اثبات نمیکنیم، میگویم این سبق میشه سبق اضافی، اون سبق میشه سبق رتبی، اون میشه به شرف، همینطور تا آخر، بدون اینکه دایره به نفی اثبات کنیم. پس نتیجه میگیریم که تقسیم سبق و اقسام پنجگانه یا ششگانه تقسیم حاصل نیست، به طوری که نتواند اضافه شود یا نتواند کم شود، بلکه تقسیم استقراییست، حصر استقراییست، قابل کم و زیاد شده هست. پس توجه کنید به مناسبت وارد بحث سبق میشیم، اقسام سبق رو که پنجتاست میگیم، ششمی هم اضافه میکنیم، بعدم توضیح میگیم که اگر سبق به این شش قسم تقسیم شد، دو تا مقابل سبق هم که تأخر و معیت به این شش قسم تقسیم میشن. بعدم که تقسیممون تموم شد بیان میکنیم که این حصر سبق در 5 تا یا 6 تا حصر استقرایی است، نه حصر عقلی، پس قابل این که زیادتر شود یا کمتر بشود هست. المثلة الثالثة الثلاثون فی القدم و الحدوث. قال مصنف و الموجود ان اخذ غیر مسبوق بالغیر او بالعدم فقدیمون. موجود رو اگر ما اینطوری ببینیمش که مسبوق به غیر نیست یا در تفسیری دیگر مسبوق به عدم نیست، این چنین موجود قدیمه، و الا یعنی اگر مسبوق به غیر شد یا مسبوق به عدم شد فحادثون. اقول حاضر یک قسمتون للموجود الال قدیمه و الحادث. در این عبارت مصنف موجود دارد تقسیم می شود به قدیم و حادث، خب این چطوری موجود تقسیم به قدیم و حادث میشه و چگونه این دو قسم از موجود استخراج میشه؟ و ذالک لأن الموجود، یعنی این که موجود تقسیم به قدیم و حادث میشود به این جهت است که موجود یا این که سابق بر این موجود میشود غیر، یا سابق بر این موجود نمیشود غیر. فل اول، اون موجودی که قبلش غیر باشد هو الحادث، و ثانی موجودی که قبلش غیر نباشد بلکه خودش اولین موجود باشد قدیم است. این تفسیر اول بود برای حادث و قدیم. یه تفسیر دیگه برای حادث و قدیم شده، وقد یقال ان القدیم هو الذی لا یسبقه العدم و الحادث هو الذی یسبقه العدم. مثلا روشنه با توضیحاتی که از خارج گفتم واضحه. خب بعد می فرماید که و سبق و مقابله، وارد اون بحث بعدی میشه، سبق و دو مقابلش که یکی تأخر است یکی معیت. این ستا یعنی سبق و تأخر و معیت اقسامی دارند. ما اون اقسامشون رو ذکر میکنیم که پنج تا، یا سبق بالعلیت، تقدم بالعلیت، سبق بالعلیت که بعدا توضیح میدیم، یا سبق به طبع که انشاءالله اینم توضیح میدیم، یا سبق به زمان، این شد سه تا، یا سبق به رتبه، این میشه چهار تا. سبق به رتبه دو قسم میشه، یکی رتبه حسیه یکی رتبه عقلیه، که این همه توضیح داده میشه و معلوم میشه. این شد چهار تا. چهار تا سبق آب شرف، یا این که سبق سبق به شرفه که اینو میشه پنج تا. آب ذات، این آب ذات اشاره داره به همون قسم شیشومی که عرض کردم که بعضی ها اضافه کردن، متکلمین اضافه کردن، شاید فلاسفه قبول نداشته باشن که سبق به ذات اسمشو میذاریم، که انشالله همه اینا بیان میشه و روشن میشه. ول حصر و استقرائیون، حصری که ما در اینجا داشتیم که حصر سبق در شیش قسم بود، حصر استقرائیست، حصر عقلی نیست، با استقرا به دست آمده این حصر. چون حصر استقرائیست قابل کم شدن و زیاد شدن هست، اگر حصر عقلی بود قابل کم و زیاد نبود. عقولو، چون مصنف ذکر که قدیم عبارت است از موجودی که لا یسبقه الغیر یا لا یسبقه العدم، علی اختلاف تفسیره، طبق دو تفسیر مختلف که ایشی قدیم رو به معنای غیر مسبوق به غیر قرار داده، یکی قدیم رو به معنای غیر مسبوق به عدم قرار داده. ول محدث در مقابل قدیمه، یعنی حادث، هو الذی یسبقه الغیر علی العدم، موجودی است که قبلش غیر باشد یا قبلش عدم باشه، مسبوق به غیر یا عدم باشه. وجب جواب لماست، چون مصنف ذکر که قدیم تفسیرش این است و محدث تفسیرش این است، واجب شد بر مصنف که بیان کند اقسام تقدم و سبق را و اقسام دو مقابل تقدم یعنی تأخر و معیت را. برای ایشون واجب شد که این اقسام را بیان کنه و وارد اقسام شد. مصنف به طور خلاصه اقسام را گفت. فقط ذکر الحکما که اقسام تقدم پنج تاست، بعدم یه ششمی رو متکلمین اضافه کردن که میشه تقدم به ذات. اول قسم تقدم به علیت، یعنی تقدم علت تامه بر معلول، تقدم به علیت مربوط به علت تام است، مربوط به علت ناقصه نیست. تقدم علت تام بر معلول رو میگن تقدم به علیت. مثلا ما وقتی دستمون رو حرکت میدیم، انگشتری که تو دستمون حرکت میکنه، حرکت دست میشه علت، حرکت انگشتر میشه معلول. و حرکت دست تقدم دارد بر حرکت انگشتر، اما نه تقدم زمانی، تقدم علی. ممکنه اصلا زمانشون با هم فرق نمی کنه، همون وقتی که دست داره حرکت میکنه همون وقت هم انگشتر تو دست داره حرکت میکنه، نه اول دست حرکت کنه بعد از مدتی انگشتر حرکت کنه، اینطور که نیست. این دوتا با هم حرکت میکنه، پس از نظر زمان تقدم و تأخری در کار نیست، از نظر علیت تقدمه، یعنی تقدم به علیت به این معنا که گفته میشود اگر دست حرکت کند انگشتر حرکت میکند. از اون طرف گفته نمیشه اگر انگشتر حرکت کنه دست حرکت میکنه. اگر از اون طرف گفته میشد تقدم مال حرکت انگشتر بود، اما چون از این طرف گفته میشه تقدم مال حرکت یقه. گفته میشود این حرکت حاصل شد پس اون حرکت حاصل شد، اونی که بعد از پس میاد مؤخره، اونی که قبل از پس میاد مقدمه. همچنین در مقام ارتفاع گفته می شود حرکت ید مرتفع شد، یعنی دست از حرکت افتاد و ساکن شد، بعد گفته می شود پس انگشتر هم حرکتش مرتفع شد، یعنی اونم از حرکت افتاد و ساکن شد. هم در مقام وجود اول وجود رو برای علت می دونیم بعدم برای معلول، هم در مقام ارتفاع اول ارتفاع رو برای علت می‌دونیم دوم برای معلول. از این جهت علت تقدم پیدا می‌کنه بر معلول، اما تقدم زمانی نداره، بلکه اینها در یک زمان با هم اتفاق می‌افتن، معیت زمانی دارن. تقدم علیه. این قسم اول بود که تقدم علت تامه است بر معلولش. الاول از تقدم علیه و هوا که تقدم حرکت الاسبع علا حرکت الخاتم، انگشت حرکت می کند علت می شود برای حرکت انگشتر، اون وقت حرکت اسبع رو ما مقدم می بینیم بر حرکت خاتم. و لحاظه یعنی چون حرکت اسبع مقدم است، بنابراین اگر نباشد حرکت ید حاصل نمی شود حرکت خاتم. عکسش رو نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم اگر حرکت خاتم نباشد حرکت ید نیست. از این طرف میگیم اگر حرکت ید نباشد حرکت خاتم نیست، یا اگر حرکت ید باشد حرکت خاتم هست. از طرف علت میگیم که اگر این علت باشد معلول هست، اگر علت مرتفع شود معلول مرتفع میشود. از طرف معلول نمیگیم که اگر معلول مرتفع شد علت مرتفع میشود و اگر معلول موجود شد علت موجود می شود. اینو نمیگیم. ممکنه بگیم اگر معلول موجود شد کشف می کنیم که علت موجود بوده، کشف می کنیم، اما نه اینکه علت موجود بشه. یا اگر معلول مرتفع شد کشف می کنیم که علت مرتفع شده، نه اینکه با ارتفاع معلول علت مرتفع بشه، بلکه با ارتفاع معلول کشف می شود که علت مرتفع. از طرف معلول اگر بخوام شروع کنیم باید کشف رو بگیم، اگر کشف رو نیاریم غلط گفتیم. اما از طرف علت اینطور نیست. در طرف علت واقعا اگر علت حاصل شود معلول حاصل می شود و اگر علت مرتفع شود معلول مرتفع می شود. و لحاظه یعنی چون که حرکت اسبع بر حرکت ید بر حرکت خاتم تقدم دارد، لحاظه اگر حرکت ید نباشد حرکت خاتم هم حاصل نمی شود. فهازت ترتیب العقلی هو تقدم بالعلیه. این ترتیب که ترتیب عقلی است و با عقل درک می شود نه با حس، این تقدم بالعلیت. این که علت بر معلول مقدم است و دوتایی با هم ترتیب دارن، این تقدم بالعلیت را می گیریم. یعنی تقدم علت بر معلول تقدم بالعلیت را می گیریم. ترتیب رو شما با حس درک نمی کنید. بله، ترکیب شما با حس درک نمی کنی. ممکنه این علت رو با حس درک کنی، ترکیبی که به این حس درک کنی. اقسانی از تقدم و بهتر، قسم دوم از اقسام تقدم، تقدم و بهتر. تقدم و بهتر یعنی تقدم علت ناقصه بر معلولش، تقدم بر علیت تقدم علت تامه بر معلول بود، اما تقدم و بهتر تقدم علت ناقصه بر معلوله. علت ناقصه توجه کنید نسبت به معلول چوک میداره، علت تامه اینطور بود که اگر موجود میشد معلول موجود میشد، اگر مرتفع میشد معلول مرتفع میشد، یعنی معلول در وجود و عدم وابسته به این علت بود. اگر این علت موجود میشد معلول هم موجود میشد، اگر علت معدوم میشد معلول هم معدوم میشد. در علت تامه حکم این بود، اما در علت ناقصه چی؟ اگر علت ناقصه موجود شود لازم نیست معلول موجود بشه، مگر بقیه اجزای علت هم زمینه بشند و این علت ناقصه تبدیل بشه به علت تامه، اون وقت معلول موجود میشه. پس وجود علت تامه لازم دارد وجود معلول را، اما وجود علت ناقصه لازم ندارد وجود معلول را. بله دخالت در وجود معلول داره اما لازم نداره وجود معلول. عدم علت ناقصه چی؟ عدم علت ناقصه لازم دارد عدم معلول رو. در عدم علت ناقصه مثل علت تامه است، همونطور که اگر علت تامه منتفی شد معلول هم منتفی میشه، همچنین اگر علت ناقصه منتفی شد معلول منتفی میشه. پس در عدم علت تامه و ناقصه مثل همان، در وجود فرق میکنن. در وجود علت تامه اگر موجود شد معلول موجود میشود، ولی علت ناقصه اگر موجود شد لازم نیست معلول موجود بشه. بله در صورتی که علت ناقصه با بقیه اجزا جمع بشه و علت تامه درست بشه، وقت لازم است که معلول موجود بشه. این یه تفسیری بود برای علت ناقصه که تقدم به تبع دارد بر معلول. تفسیرش رو اینطور عرض کردیم، اون علتی که وجودش مستلزم وجود معلول نیست، اگرچه نقشی در وجود معلول دارد ولی مستلزم وجود معلول نیست، ولی ارتفاعش مستلزم ارتفاع معلول هست، این چنین علتی رو میگیم علت ناقصه. علت تامه اون بود که وجودش مستلزم وجود معلول است، عدمش هم مستلزم عدم معلول است. یه تفسیر بود برای علت ناقصه، یه تفسیر دیگه برای علت ناقصه شده، و اون تفسیر اینه که علت ناقصه مقدمی است که مؤخر به او احتیاج دارد ولی او به مؤخر احتیاج ندارد. مثلا واحد بر اسنان تقدم به تب داره، واحد به اسنان احتیاج ندارد ولی اسنان به واحد احتیاج دارد، به این معنا که اسنان از دو تا واحد تشکیل میشه، پس باید واحد باشد تا اسنان حاصل شود، ولی عکسش نیست که باید اسنان باشد تا واحد حاصل شود، بلکه واحد میتونه بدون اسنان هم حاصل باشه. پس اسنان رو اصطلاحا میگن، واحد رو اصطلاحا میگن تقدم و تب داره، اسنان رو نمیگن تقدم به تب داره، میگن تأخر به تب داره. خب این همون تقدم و تأخر علت ناقص است که دو جور معناش کردیم، علت ناقص رو دو جور معناش کردیم. از ثانی از تقدم به تب و هو ان یکون المتقدم لهو حظن فی تأثیر فی المتأخر، بهره ای از تأثیر بر متأخر داره، ولی اینطور نیست که متأخر رو موجود کنه، برخلاف علت تامه که متأخر رو موجود میشه، این متأخر رو موجود نمی کنه. بهره ای در وجود متأخر داره، بالاخره دخالتی در وجود متأخر داره، ولی مستلزم وجود اون شیء متأخر نیست. ولا یکون هو کمال المعصر، یعنی متقدم به تب کمال مؤثر نیست، یعنی مؤثر کامل، مؤثر کامل نیست، برخلاف علت تامه که مؤثر کامله، یعنی تأثیرش تأثیر تامه، احتیاج به چیز زمینه شدن زمینه ای نداره، برخلاف علت ناقصه که اگر بخواد مؤثر کامل بشه باید زمینه بهش اضافه بشه، مادامی که زمینه بهش اضافه نشده این علت ناقصه مؤثر کامل یعنی مؤثر تام نیست. و هوک الا یکون هو کمال المؤثر، اضافه کمال به مؤثر اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه. پس میتونیم عبارت اینطور معنا کنیم، لا یکون اون متقدمی به تب مؤثر کامل. بگید کمال مؤثر یا مؤثر کامل فرق نمی کنه. و هو یعنی این تقدم به تب مثل تقدم واحد است بر اسمه. خب فرق بین تقدم به تب و تقدم به الیتیه؟ فرق بین بینه یعنی بین این تقدم به تب و بین الاول که تقدم به الیته، فرق این است که متقدم هناک یعنی در قسم اول که تقدم به الیت بود، کان کافی هم فی وجود المتأخر، به تنهایی کافی بود در این که متأخر را موجود کنه، احتیاج به زمینه نداشت. ولی بر متقدم هنا، متقدم هنا یعنی در تقدم به تب، لا یکفی فی وجود متأخر، در وجود متأخر کافی نیست بلکه احتیاج به زمینه داره، متقدم باید با زمینه جمع بشه تا بتواند متأخر رو موجود کند. از ثالث قسم سوم از اقسام تقدم، تقدم به زمانه و این روشنه. موجود زمانی یعنی موجودی که در زمان واقع است، اگر در زمان مقدم واقع شده باشد میگویند تقدم به زمان دارد بر اون موجود زمانی دیگر که در زمان مؤخر واقع شده. مثلا فرض کنید حضرت نوح بر حضرت ابراهیم تقدم زمانی داره، به خاطر اینکه ظرفی که حضرت نوح درش واقع شده قبل از ظرفی بوده که حضرت ابراهیم درش واقع شده، و این ظرف هم ظرف زمان بوده. چون زمان حضرت ابراهیم، زمان حضرت نوح قبل از زمان حضرت ابراهیم بوده، گفته می شود که نوح تقدم زمانی داشته یا تقدم به زمان داشته بر حضرت ابراهیم. مثالی که ایشون می زنن، مثال به پدر و پسر می زنن که پدر تقدم زمانی دارد بر پسر، یعنی زمانی پدر قبل از زمان پسر. تقدم به زمان مال زمانیاته، یعنی مال چیزهایی است که در ظرف زمان واقع شده باشند. اونها اگر جلوتر باشند میشن متقدمه به زمان، اگر قبلن بعدن باشند میشن متأخره به زمان. از ثالث از تقدمه به زمان و تقدمه به زمان این است که متقدم موجود باشد در زمانی که متقدم است بر زمان متأخر. زمان متقدم باید بر زمان متأخر مقدم باشد تا اون موجودی که در زمان متقدم است نیز بر اونی که در زمان متأخر مقدم باشه. خود اجزای زمان بر هم تقدم و تأخر دارن، لذا اون دو شیئی هم که در اجزای مختلف زمان واقع می شوند با هم تقدم و تأخر دارن، مثل اب و اب، که اب تقدم زمانی دارد و اب تأخر زمانی دارد. عرابه قسم چهارم از اقسام تقدم، تقدم به رتبه است، یعنی چیزی که رتبهش بالاتره بهش گفته میشه که تقدم به رتبه دارد. حالا رتبه دو قسمه، یه رتبه حسی داریم یه رتبه عقلی. وقتی امام جماعت جلو میسته و مأمومین پشترش، امام تقدم رتبی دارد بر مأموم و این تقدم حس میشه، یعنی وقتی نگاش میکنید میبینید که جلوتر از صف معمومی نیستاده. پس تقدم رتبی دارد و تقدمی که محسوس از حسی است. اما بعضی از تقدمهای رتبی تقدم عقلیه، مثل اینکه جنس بر نوع تقدم داره. شما وقتی که شروع میکنید به شمردن ماهیات، اگر از طرف عام شروع کنید اول جنس رو میگید بعدن نوع میگید، یعنی از عام به طرف خاص میاد، اول جنس رو میگید بعدن نوع میگید. پس جنس میشه متقدم، رتبهش هم مقدمه بر نوعه. چرا؟ چون سازنده نوعه، جزء نوعه و جزء بر کل تقدم رتبی داره. پس این جنس هم بر نوع تقدم رتبی داره، ولی تقدمش تقدم عقلی است نه تقدم حسی. عرابع تقدم به رتبه، وحیه این این رتبه یا حسی است مثل تقدم امام بر مأمون، یا عقلی است مثل تقدم جنس بر نوع. اگر ما مبدع شروعمون رو اون اهم قرار بدیم، یعنی از بالا بیان پایین، اول بگیم جنس عالی، بعد بگیم جنس متوسط، بعد جنس قریب، بعدا بیان سراغ نوع. اما اگر برعکس کردیم، یعنی از نوع شروع کردیم، نوع میشه متقدم رتبی، جنس میشه متأخر رتبی. این دستگی داره به شروع ما. اگر از طرف اهم شروع کردیم، اون اهم میشه متقدم رتبی، این اخص میشه متأخر رتبی. اگر از طرف اخص شروع کردیم، عکس میشه. الخامس، قسم پنجم از اقسام تقدم، تقدم به شرفه که فرق میکنه با تقدم به رتبه.
بسه
که قبولی جنس جزء نوعه
و جزء
در
کل مقدمه تفسیر رو نباید بکنیم.
چی نباید بکنیم؟ تفسیر رو نباید
بکنیم. چه تفسیر؟ جنس رو جزء نوعه و جزء در کل مقدمه. تو مالان در اینجا میگه انجا للمبدأ،
انجا للمبدأ و علا
میشه هر کدوم رو که مبدأ قرار بدیم و یکی میشه تقدم کنشون از خانده رتبه.
بله.
پس ما یعنی اگر تک تفسیر شما رو هم برخورد کنیم، حتما خدمت شما هست کنم که جنس میشه مقدمه به رتبه. درسته؟
بله.
چون که جنس جزء نوعه و مقدمه.
بله، حالا جزء بودن من به عنوان دلیل گفتم، ولی لزوم نداره شما باید تعبیر به جزء کنید. بگه جنس چون اعم است مقدم است بر نوعی که اخصه. از اون طرف بیاید نوع چون اخصه است مقدم است بر جنسی که اعم است. کاری به جزء کل هم نداشته باشیم. البته اگه جزء کل بگیم در جنس درسته، چون جنس جزء نوعه و جنس مقدمه بر کل، پس جنس مقدم بر نوعه. از اون طرف میخوام بیاییم دیگه نمیتونیم این استدلال بکنیم، یعنی نمیتونیم بگیم که نوع جزء جنسه و چون جزء مقدمه. این از طریق دیگه باید بگیم، باید بگیم رتبهش بر جنس مقدمه، به جنس به جزء بودن کار نداشته باشیم. الخامس، یعنی قسم پنجم از اقسام تقدم، تقدم به شرف است مثل تقدم عالم بر متعلم که تقدمش به شرف. تا اینجا ایشون پنج قسم برای تقدم گفت و گفته بود این پنج قسمی که ما برای تقدم داریم برای دو مقابل تقدم هم داریم، یعنی برای تأخر هم داریم، برای معیت هم داریم. اما تأخر علی، تأخر طبیعی، تأخر زمانی، تأخر رتبی، تأخر به شرف، همه اینها روشنه. وقتی تقدم روشن باشه، تقدم به این اقسام تقسیم بشه، تأخر هم به این اقسام تقسیم میشه. وقت تقدم علی این بود که باید اول حاصل شود تا بعد از اون معلول حاصل شود، تأخر رتبی اینه که باید بعدن حاصل بشه. نه دیگه روشنه، بقیه هم همینطور. معیت هم همینه. معیت هم گاهی معیت رتبی است، دو شی در رتبه با همند، گاهی معیت زمانی است، دو شی در یه زمان با همند، گاهی هم معیت شرافتی رتبی و امثال زنش. پس و کذا اصناف و تأخر و المعیت. کذا یعنی مثل اصناف تقدم است، اصناف تأخر و اصناف معیت. کاف رو به معنی مثل گرفتم، زار و اشاره گرفتم به تقدم، زار و اشاره گرفتم به تقدم، یعنی مثل تقدم است اصناف تأخر و معیت. همونطور که تقدم پنج صنف دارد، تأخر و معیت هم پنج صنف دارد. خب تموم شد. این پنج صنف برای تقدم بود که توضیح داده شد و بعدم گفتیم تأخر و معیت هم همین پنج صنف و پنج قسم رو دارن. خواجه وقتی پنج قسم رو ذکر کرد، یه ششمی هم اضافه کرد، گفتش که قوب ذات. این ششمی رو الان ما میخوام توضیح بدیم. اجزاء زمان رو توجه کنید. اجزاء زمان، شنبه یه جزء زمانه، یه شنبه یه جزء دیگر زمانه. شنبه تقدم داره بر یه شنبه، یعنی این جزء زمان تقدم داره بر اون جزء زمان. تقدمش این چگونه است؟ واضحه که تقدم علیت نیست. چرا؟ چون که زمان شنبه علت یک شنبه نیست. زمان شنبه که یک شنبه رو نمی‌سازه. زمان شنبه یه زمان مخصوص خودشه، باید عبور کنه، جا رو خالی کنه برای زمان یک شنبه. پس هیچ نقش علیتی نسبت به زمان یک شنبه نداره، بنابراین تقدمش برای یک شنبه تقدم به علیت نیست، تقدم به طبع نیست، یعنی علت ناقص هم نیست، تقدم به زمان هم نیست. الا لازم میاد که برای زمان زمان باشه و تسلسل پیش میاد که بگیم این شنبه بر یک شنبه تقدم دارد به خاطر این که زمانی که شنبه درش هست بر زمانی که یک شنبه درش هست تقدم داره. ما ابو ابن اینطور گفتیم، ابن بر ابن تقدم دارد چون زمانی که اب توی اون زمان هست با زمانی که ابن توی اون زمان هست تقدم و تأخر داره. چون زمان ها تقدم و تأخر دارد، این زمانی ها هم تقدم و تأخر پیدا میکنن. حالا اگر خود اجزای زمان رو بگیم تقدم به زمان داره، معنیش همینه که چون این جزء زمان در بخش مقدم زمان واقع شده میشه مقدم، و اون جزء زمان چون در بخش مؤخر واقع شده میشه مؤخر. خب اگه اینو بگیم لازمش اینه که زمان زمان داشته باشه، که بگیم زمان در بخشی از زمان واقع شده، وقت تقدم و تأخرش از اون زمانی از اون زمان گرفته باشه، و این باطله. پس تقدم اجزای زمان بر یکدیگر به زمان نیست، تقدم به رتبه هم نیست، تقدم به شرف هم نیست، که این دو تا واضحه. پس هیچ گونه از تقدم‌های سابق و ذکر برای اجزای زمان نیست. لذا بعضی ها در اینجا گفتن تقدم جزء زمان بر جزء دیگر ذات به ذاته، یعنی ذات این جزء تقدم دارد بر ذات اون جزء، نه به خاطر علیت تقدم داشته باشه، نه زمانش تقدم داشته باشه، خودش تقدم داره. ذات یعنی خود، خود این شنبه تقدم دارد بر یک شنبه. این اصطلاح هم میگن تقدم به ذاته. پس تقدم شش قسم شد، به علیه شد، به تب شد، به زمان شد، به رتبه شد، به شرف هم شد. هیچ کدام از این پنج قسم برای تقدم جزئی از زمان و جزئی دیگر تفکیق نمی کنه. پس ما برای تقدم زمان جزء زمان و جزء دیگر باید قسم ششمی رو تصویر کنیم، که تصویر هم کردیم، گفتیم تقدم به ذات. ثم المتکلمون زاد و قسم دیگری رو برای تقدم و نامیدن اون قسم دیگر رو تقدم ذاتی، و مثال زدن در تقدم ذاتی به تقدم دیروز بر امروز، یعنی یکی از اجزای زمان بر جزء دیگر زمان تقدم داره، تقدم مثلا شنبه بر یک شنبه. چرا این تقدم قسم دیگره؟ چرا این تقدم قسم دیگره؟ چون مندرج تحت هیچ یک از اقسام پنجگانه قبل نبوده و نیست. فإنه شأنین است. فإنه یعنی این تقدم، این تقدم اجزای زمان بر یک دیگر بر زمان دیگر، لیسه تقدم اندل علیه واضحه، تقدم به تبم نیسینه واضحه، چون نقش علیت برای زمان سابق نسبت به زمان لاحق نداریم. ولا به زمان، یعنی تقدم این اجزای زمان به زمان هم نیست، و الال احتیاج پیدا می کند این تقدم احتیاج پیدا می کند زمان به زمان دیگر، یعنی لازم میاد که بگید این بخش از زمان که مقدم است، مقدم است چون در بخش مقدم زمان قرار گرفته، اون بخش از زمان مؤخر است چون بخش در بخش مؤخر زمان قرار گرفته. وقت لازم میاد که زمان رو در ظرفی که زمان است قرار بدید، فیلزم که برای زمان زمان باشد. وقت برای دعوت سلام در اون زمان دیگر میکنیم، همینطور تسلسل لازم میاد، و الا لحتاج از زمان الا زمان آخر و تسلسل، و تسلسل باطله. پس این که برای زمان زمانی باشد باطله. بنابراین نمیتونیم بگیم اجزای زمان بر یک دیگر توقف تقدم دارن به خاطر این که ظرفشون که زمان است تقدم داره، یا به تعبیر دیگه نمیتونیم بگیم تقدم اجزای زمان تقدم زمانی است. تقدم موجود زمانی به زمان است، ولی تقدم خود زمان به زمان نیست. موجود زمانی مثل حضرت نوح و حضرت ابراهیم، یا مثال ایشون مثل پدر و پسر، اینا موجودات زمانی هست. اینا تقدمشون میتونه به زمان باشه، ولی تقدم خود اجزای زمان نمیشه به زمان باشه، به علت تسلسل زمینه. خب پس سه تا تقدم رو از این تقدم اجزای زمان و جزء دیگر نفی کردیم، یکی تقدم به لیل، یکی تقدم به تب، یکی تقدم به زمان. اون دو قسمه دیگه چی؟ میفرماد و ظاهرون که انه، یعنی این تقدم اجزای زمان و جزء دیگر به رتبه نیست، به شرف هم نیست، اینا دیگه واضحه. فهو و یعنی این تقدم اجزای زمان و جزء دیگر خارج از این اقسام ذکر شده، خارج از این پنج قسم ذکر شده، به همین جهت باید قسم ششم حسابش کرد و خواجه هم شش قسم تقدم رو مطرح کرد، پنج قسمش در مشهور، یک قسمش هم متکلمین قائلند. خب پس حالا پنج قسم سبق داریم یا شش قسم سبق داریم؟ آیا می شود سبق و بیش از این قرار داد یا کمتر از این قرار داد؟ می فرماید بله، چون حس استقرایی است، اگر بخواهید زیادترش کنید یا کمترش کنید مشکلی نداره، اگر حس عقلی بود نمیتونستید کم و زیادش کنید. و هازل حس استقراییون لا برهانیون، استقرایی است با استقرا به دست آمده، نه از طریق برهان و عقل. ازلم یقون برهانی، بر این که تقدم در این انواع مذکور منحصرند و اقسامشون منحصر به این اقسامه، ممکنه یه وقت بیشتر از این قسم پیدا بشه. پس قسمت عقلی نیست، قسمت منحصر نیست. و قسمه اینما تنحصر ازا ترددت بین نفی و اثبات، اگر قسمت رو مردده بین نفی و اثبات کردیم این حس ازش استفاده میشه. مثلا گفتیم العدد اما زوجون و اما لا، وقتی این حس ازش فهمیده میشه، اونجایی که دائر میکنیم اقسام رو بین نفی و اثبات، حس میشه حس عقلی و غیر قابل زیاده و نقیصه. اما اونجایی که ما اقسام رو مردد بین نفی و اثبات نمیکنیم، حس عقلی نیست، حس استقرایی است، قابل زیاده و کم شدن هم هست. خب مطلب تمام شد، معلوم شد که پنج قسم سبق یا با اضافه‌ای که متکلمین قائلن شش قسم سبق داریم، به همین مقدار هم تأخر داریم، به همین مقدار هم معیت داریم، و بعد هم روشن شد که حس در پنجتا یا حس در ششتا حس استقرایی است نه حس عقلی. انشاءالله برای جلسه آینده.